توی هفته‌های گذشته یکی دو تا اتفاق در حوزه ادبیات و سینمای فانتزی و کمیک بوک‌ها و علمی تخیلی افتادش که بهانه خوبی شد که من این قسمت رو ضبط بکنم. مدت‌ها بود می‌خواستم این کار رو بکنم، اما الان فکر می‌کنم که بهانه خوبی است. کمیک‌کان سن دیگو برگزار شد که یکی از شاید بزرگترین گرد همایی‌های سالانه‌ای هستش که افرادی که علاقه‌مند به این دنیا هستن در شرکت می‌کنن. البته تو سال‌های اخیر تحت تأثیر معرفی فیلم‌های بزرگی که از دنیای کمیک‌ها، دنیای علمی تخیلی الهام گرفته و معمولا در سالن اچ در معرفی میشه، خیلی پوشش خبری پیدا میکنه. همین یکی دو روز پیش کنفرانس سالانه دیزنی بود که در اون بخش دیگه ای از محصولاتش که خب با در اختیار داشتن کمپانی لوکاس و مارول بخش بزرگی شامل در واقع سینمای علمی تخیلی میشه رو معرفی کرد. اما حالا که در واقع به نیمه تابستون رسیدیم و کم کم داریم به فصل پاییز میشه، آخرین روزهای تعطیلات هستش، فکر کردم شاید بد نباشه برای کسانی که میخوان تازه وارد دنیای ادبیات علمی تخیلی باشن و خب البته در دوران ما اونقدر آثار متنوع و زیاد هست که شاید گیج کننده باشه که با چه اثری میشه شروع کردش، و همینطور دوست دارن که برای تست کردن و آزمودن این دنیا چند تایی از شاهکارهای ادبیات علمی تخیلی رو بخونن، یه فهرست چند تایی از این کتاب‌ها رو معرفی کنم. شما شنونده پادکست چیستا به میزبانی من پوریا نازمی هستید، پادکستی از مجموعه پادکست‌های رادیو فردا که سعی می‌کنه هر هفته داستانی از دنیای علم و فناوری و آینده رو برای شما تعریف کنه. خوش آمدید. قبل از اینکه به سراغ معرفی این چند تا کتاب بریم، چند تا نکته کوچیک رو راجع به این قسمت بعد نیست که من بهش اشاره بکنم. یکی این که طبیعتاً مثل هر انتخاب دیگه، زمانی که نوبت به معرفی یا در واقع انتخاب از بین انبوهی از مجموعه کتاب هاست، فیلم ها یا هر چیز دیگه ای میشه، کار فوق العاده سختی رو ما در پیش داریم و علاوه بر متر و معیارهایی که میذاریم، به طور قطعی و طبیعی سلیقه شخصی فرد خیلی دخالت داره. بنابراین این تبصره رو داشته باشید که اگرچه به نظر غالب کسانی که ادبیات علمی تخیلی رو دنبال میکنن، این چند اثری که من در ادامه میگم آثار مهمی هست که برای دوستداران بد نیست که اونها رو بخونن، اما در نهایت سلیقه هم درش نقش داشته. به همین دلیل هم آثاری که معرفی شده اونهایی هست که بیشتر روش اجماع وجود داره، و به همین دلیل برخی از آثار فوق‌العاده مهم و خیلی درخشان که مربوط به دوره‌های زمانی مختلف هست یا مربوط به جغرافیاهای مختلف هستش، برای مثال ادبیات علمی تخیلی آسیا یا بخشی از اروپا که فوق‌العاده درخشان هست، یا حتی در ایران ما اخیراً خیلی داستان‌های خوب داریم، اینجا اشاره نشده. تلاش بر اینه که در واقع چند تا کتابی باشه که کسانی که آشنایی با این دنیا ندارن میتونن با اطمینان بیشتری به عنوان یک داستان علمی تخیلی خوب بخونن. نکته بعدی و نکته آخر این که من توی این قسمت وارد این داستان نمیشم که چرا باید علمی تخیلی خوند و چرا خوندن علمی تخیلی مهمه برای همه، به خصوص برای کسانی که علاقه‌مند به علم و فناوری و آینده هستن، و چرا اگر شما نوجوانی رو دارید تو خانوادهتون یا کودکی رو دارید که دوست دارید اون رو در مواجهه با چشم‌اندازهای درخشان علم و فناوری و آینده قرار بدید و همینطور افق دیدش رو بازتر کنید از اون چیزی که به عنوان نگرانی های نسبت به آینده هست، باید اون رو تشویق کنید که علمی تخیلی هم بخواند. به این حرفا توجه نکنید که نمیدونم این ادبیات پایینه، ادبیات نمیدونم قوی نیستش. تقریبا تو تمام این چندین و چند سالی که من کار روزنامه‌نگاری علم انجام میدم، شاید یک یا دو مورد از بین دیگه الان صدها نفری که باشون صحبت کردم در زمینه مختلف، از فضا بگیری تا پزشکی تا حوزه های دیگه، و بهشون در واقع این سوال ازشون مطرح کردم که انگیزه ورودتون به دنیای علم حرفه‌ای چی بوده، به فضا نوردی چی بوده و بقیه موارد، تقریبا با اتفاق قاطع، میگم شاید غیر از یکی دو نفر، پاسخشون این بوده که ما با ادبیات علمی تخیلی متوجه زیبایی این دنیا شدیم و بعد واردش شدیم و شروع کردیم به ادامه دادن و حالا خودمون نه تنها بخشی از رویاهای رویاپردازان آینده رو در قالب داستان‌های علمی تخیلی داریم بازسازی می‌کنیم، بلکه داریم کمک می‌کنیم که نسل بعدی در واقع الهام بخششون باشیم و اونها بتونن وارد این دنیا بشن. اگر علاقه مند بودید راجع به برخی از پیرنگ هایی که در داستان های علمی تخیلی به کرات صحبت میشه و همچنین اهمیت علمی تخیلی، من فهرستی از یه تعداد ویدیویی رو که در یوتیوب هست، یک پلیلیستی در یوتیوب رو براتون در بخش توضیحات بیشتر که میتونید در وبسایت رادیو فردا ببینید قرار میدم. این یه مجموعه ای از چند تا گفتاری که من چندین سال پیش ارائه کردم، سعی کردم اونجا خیلی در واقع جمع و جور و خلاصه اشاره بکنم که یک، چرا علمی تخیلی مهمه و دو، اینکه ژانرهای اصلی یا در واقع بهتر بگیم که ساب ژانرهای اصلی یا پیرنگهای اصلی که گفته میشه، تمهای اصلی که در ادبیات علمی تخیلی رایجه کدوم ها هستن. بسیار خوب، تذکر این که هیچ ترتیبی در این مجموعه وجود نداره که دارم معرفی میکنم که اصلا یک دو سه باشه. این 6 مورد رو میخواستم خدمتون معرفی کنم. اگر علاقه مند به ادبیات علمی تخیلی هستید، پیشنهاد میکنم که اینها رو در فهرست مطالعاتون قرار بدین. طبیعتا اگر پیشتر آشنایی با این دنیا دارید، یا تا الان اونها رو خوندید، یا اینکه در واقع شما فهرست مورد علاقه خودتون رو تشکیل دادید، اگر تازه کار هستید اینها رو هم در کنار بقیه توضیح ها مد نظر قرار بدیم. بی اجازه بدید با 3 نفری شروع کنیم که در واقع چهره های اصلی دوران طلایی علمی تخیلی هستن، کسانی که از اونها به 3 قول دنیای علمی تخیلی نام برده میشه: ایزاک آسیموف، آرتور سی کلارک و رابرت هانلاین، که از بین این 3 تا شاید آسیموف و کلارک در ایران بیشتر شناخته شده باشن برای کسانی که تازه وارد هستن و خیلی مطالعه نکردن در رابطه با علمی تخیلی. ما در چند دوره شاهد شکوفایی انتشار آثار اینها بودیم، یکی در دهه 60 بودش که 1360 که مجموعه ای از کتاب ها و ترجمه هایی از داستان های کلارک و به طور خاص آسیموف به طور شاید ماهانه یا هفتگی منتشر می شدش و یک گروه بزرگی از علاقمندان رو ایجاد کرده بود. بعد از چند سال افول دوباره نسل جدیدی از مترجمان شروع به ترجمه آثارشون کردن، کلارک یه مقدار کمتر و هانلاین اندکی کمتر، ولی به هر حال این 3 نفر 3 نفری هستند که به نوعی اسکلت بندی علمی تخیلی عصر طلایی رو میشناسن. به اینها گفته میشه 3 قول در واقع عصر طلایی یا 3 قول نویسندگی علمی تخیلی و آخرین قولهای علمی تخیلی، به این دلیل که آنچه که بعد از این 3 نفر اتفاق میفته در واقع به خاطر تخصصی شدن علم از یک سو و تخصصی شدن نویسندگانی که در رابطه با علم می نویسن از سوی دیگه، باعث شدش که کسانی کمتر فرصت ظهور داشته باشند که چنین گستره وسیعی رو بتونن پوشش بدن. این دلیل به این خاطر نیست که مثلا ادبیات آسیموف خیلی درخشان بوده یا نه، بیشتر برمیگرده به اینکه در حوزه‌های مختلف ایده‌های علمی سخت رو مطرح کردن و تونستن که در واقع در حوزه‌های مختلف حرف بزنن و آثارشون اثرگذار بوده. دلیل اینکه در واقع بعد از اونها به ندرت اشاره میشه به قول‌های علمی تخیلی این هستش که اون دوران تخصصگرایی شدید آغاز شده و شاید کمتر کسی توانش رو داشته باشه که چنین بازه وسیع رو با چنین گستره در واقع پوشش بده. با آسیموف شروع بکنیم، کسی که احتمال خیلی زیادی وجود داره که شما اسمش رو شنیده باشید، آثارش رو خونده باشید. انبوهی کتاب آسیموف نوشته در حوزه‌های مختلف، از علمی تخیلی بگیرید تا در واقع دانشنامه‌هایی برای عموم و همینطور شرح و تفسیر بر مثلا کتاب مقدس یا بر آثار شکسپیر. یک 2 دایره‌المعارف زنده بود آسیموف زمانی که در واقع زندگی می‌کرد در عصر پیش از اینترنت. در جایی در خاطراتش نوشته که خیلی از دوستانش به معنای امروز ما به عنوان اینترنت ازش استفاده میکردن و برای مثال میخواستن مطلبی بنویسن، دنبال یه گونه خاصی در زیست شناسی بودن که فلان ویژگی رو داشته باشه، زنگ میزدن به آسیما و آسیما سریع جواب این گونه رو استفاده بکن، این جوابت اینه. و یکی از نویسندهای پرکار خودش میگه من هیچ علاقه به کار دیگه ای چندان ندارم جز نوشتن، حتی مسافرت زیاد نمیره، از صبح پا میشم مینویسم تا شب. در بین آثار مختلفی که داره مجموعه های متفاوتی از جمله داستان هایی که در رابطه با ربات ها نوشته و بعد داستان های حالا در حوزه زیست شناسی، در حوزه فضا جلب توجه میکنه. اما مجموعه بزرگی از داستان‌ها که به مرور زمان در واقع کنار هم قرار گرفت و یک روایت پیوسته رو شکل داد، مجموعه سگانه‌ای که در فارسی به نام بنیاد ترجمه شده. داستان داستانیه که الهام گرفته از زوال امپراتوری روم هستش و سعی می‌کنه دنیایی رو تصور کنه که در اون کهکشانی بزرگ با امپراتوری واحد وجود داره. بر مبنای مدل‌های پیش‌بینی سقوط این امپراتوری قطعی هستش. بهانه اولش ایجاد نهادی به نام بنیاد به این دلیل که در فاصله سقوط تا ظهور دوباره امپراتوری که دوران آشوب و کاوس و در واقع آشفتگی جهان هستش، جمعی باشند که با جمع کردن دانش گذشته مدت زمان آشفتگی رو کوتاه بکنند. البته بعدن در روند داستان معلوم میشه که این بخشی از یک روند بزرگتر و داستان بزرگتر هستش. توی این مجموعه که با در واقع در مجموعه ای از داستان‌های مستقل از هم هست که در فواصل زمانی گوناگون اتفاق میفته، هر بار این جامعه ایجاد شده با بحرانی مواجه میشه و در واقع تو هر کدوم از اونها آسیموف به بخشی از نگرانی‌هایی که ما داریم، به بخشی از روندهایی که در تاریخ شکل گرفته اشاره میکنه. فوق‌العاده اثر جذاب، خواندنی و البته گاه‌گداری نکاتی که درش مطرح میشه و راه حل‌هایی که ارائه میشه میده به شدت شگفت‌انگیز هستش. اثری که شما رو میتونه به فکر وادار بکنه و خب یکی از ویژگی های خوب علمی تخیلی هم همین هست. غیر از پیشبینی روندها، غیر از پیشبینی نگرانی ها، میتونه کمک بکنه که در واقع ما به موضوعات دیگه فکر کنیم. اصولا علمی تخیلی ها روایت خود ما هستند زمانی که در مقابل و در آینه دیگری گفته میشن و به همین دلیل هم هستش که ما میتونیم ازشون درس بگیریم. شما با نام آرتور سی کلارک آشنا هستین، مهندس، دانشمند و آینده نگری که انگلیسی الاصل هست، سالهای سال عمرش رو در سریلانکا زندگی کردش و در حوزه‌های مختلفی مطلب نوشتش. امروز آن چیزی که ما به عنوان ماهواره‌های ارتباطی استفاده می‌کنیم، ماهواره‌هایی که در مدار زمین ثابت قرار دارن، مثل همین ماهواره‌های تلویزیونی یا مخابراتی، در واقع اینها پیشنهاد و ابداع کلارک بود که اساساً مدار زمین ثابت رو به مدار کلارک میشناسنش. و اون یکی از نویسنده‌های فوق‌العاده جذابی است که در حوزه‌های مختلف می‌نویسه، اما توجهش به برخی از رویکردهای فلسفی به معنای اینکه به سوالات بزرگتر سعی کنه جواب بده در حال دیدن آینده شاید متمایزش بکنه. این فضای شگفت‌انگیزی که در واقع کلارک ایجاد کرده در انبوهی از آثارش بازتاب داره. شما احتمال خیلی زیاد داره که حتی اگر با دنیای علمی تخیلی چندان آشنا نباشین، به واسطه فیلم 2001 یک اودیسه فضایی کوبریک با بخشی از در واقع دیدگاه کلارک آشنا باشید. شاید یکی از معروفترین آثارش در واقع 2001 یک اودیسه فضایی و بعد دنباله هایی که بر اون نوشته. و همینطور من لینکی رو در بخش توضیحات بیشتر قرار میدم که در باره کلارک هست و همینطور لینک ویدیویی از او که در سالها پیش داره آینده ای رو پیش بینی میکنه که امروز ببینیم تا چه حد اون در واقع به واقعیت پیوسته. با توجه به اینکه احتمال خیلی زیاد داره که شما آثار کلارک رو به در واقع 2001ش رو خونده باشید یا دیده باشید، اجازه بدیم به سراغ یه اثر دیگرش بریم و یک مجموعه دیگه به نام راماها که اولینش میاد با راماست، چندین ترجمه فارسی هم داره، یا راندوو ویت راما، یکی از آثار شگفت‌انگیز ادبیات علمی تخیلی هستش. در فضایی کوچک و محیطی بسته داره اتفاق میفته و روح لحظه به لحظه در واقع مخاطب رو آشنا میکنه با شرایط ویژه‌ای که مواجهه ما با یک ساختار فضایی میتونه داشته باشه. جزئیات فنی این کتاب از نظر علمی، از نظر شرایطی که وجود داره، نفسگیر هست دقتش، اما فراتر از اون داستان شگفت‌انگیز و مرموزی هست که گفته میشه. راما بعدن ادامه پیدا میکنه و در واقع ادامه اون رو هم کلارک مینویسه، اما اگر دوست داشتید میتونید با میاد با راما شروع بکنید، اگرچه که توی پرانتز شاید حیف باشه اسم کلارک بیاد و اشاره به اثر نفسگیرش به نام پایان طفولیت یا Childhood Ends نشه. اگر فرصت کردید این اثر رو هم بخونید. این هم ترجمه شده، نمیدونم ترجمه جدید داره یا نه، ولی مطمئنم که به فارسی ترجمه شده. یکی از آثار شاید کلاسیک در زمینه برخورد و مواجهه ما با فضایی‌ها باشه و نوع نگاهی که داره و بعد اصطلاحاً مفاهیمی که توش آشکار میکنه و من نمیخوام لو بدم، فوق‌العاده چشمگیر و جذابه. نفر سوم این قول‌ها رابرت هانلاین هستش، نویسنده علمی تخیلی که آثار او هم فوق‌العاده متنوعی داره، از اثری مثل استارشیپ تروپرز یا رزمندگان رزمناو که ترجمه شده به فارسی بگیرید، مجموعه فیلمی ازش ساخته شده که فیلم البته خیلی جدا میشه از داستان کتاب، ولی توی اون مجموعه در واقع بررسی مفهوم دیگرپنداری و هیولاسازی از دیگری رو به خوبی هانلاین بیان میکنه و فوق‌العاده درخشانه. اثر خیلی خیلی اثرگزارش و در واقع مورد توجهش غریبه‌ای در غریبستان یا Stranger in Strange Land هستش که فکر میکنم اون هم ترجمه شده باشه به فارسی و در واقع یه اثر کلاسیک تو حوزه علمی تخیلی محسوب میشه. اما اجازه بدید شاید اثر کمتر شناخته شده ای ازش رو در این فهرست پیشنهاد بدم، کتابی که در فارسی به نام ما خاتونی خشن است ترجمه شده که حالا میشه بحث کرد سر اسمش. عنوان اصلی کتاب هست The Moon is a Harsh Mistress. این شاید مثلا ترجمه ای مثل این که ماه معشوقه بی‌رحم است شاید یه ذره نزدیک‌تر باشه به اون چیزی که مد نظر نویسنده بوده. کتاب به عنوان یکی از بهترین کارهای هانلاین شناخته میشه و بعد از این که در واقع منتشر شد تبدیل شد به یکی از آثار کلاسیک علمی تخیلی. یکی از آثاریه که درش به طور جدی نویسنده به بحث راجب مسئولیت شخصی افراد میپردازه، همینطور مسئله آزادی سیاسی رو مورد توجه قرار میده و اینکه چطور در یک انقلابی که در ماه داره اتفاق میفته این موضوعات در هم تنیده میشه، به خصوص خوندنش در دوران ما که دوران اوجگیری استفاده از اون چیزی است که به نام هوش مصنوعی میشناسیم و بحث بر سر هوشمند شدن و خودآگاه شدن کامپیوترها وجود داره، میتونه جذابیت اضافه‌ای داشته باشه به خاطر نوع رویکردی که توی این مسئله هانلاین نسبت به این نوع هوش مصنوعی از خودش بروز میده و در عین حال مسئله شخصیت و هویت اون موجود ماشینی هوشمند شده رو هم با خودش همراه میکنه. فوق‌العاده داستان هیجان انگیز نفسگیری هست، از طرف دیگه متن ساده‌ای داره، به قول معروف میتونه پیج ترنر باشه، به راحتی میتونید ورق بزنید و بخونید، اما اثری هستش که شما رو به فکر وادار میکنه. مجدداً این فقط یک پیشنهاد از مجموعه آثار هانلاین هست، تقریبا هیچ اثر بدی ازش پیدا نمیکنید و هر جایی که انگوش بذارید میبینید که با چه نکات جذابی روبرو هستید. این سه اثر و این سه نویسنده به نوعی شاید مقدمه‌ای باشن برای ورود به ادبیات علمی تخیلی کلاسیک، اما اجازه بدید سه اثر دیگر رو هم فقط به شکل سریع اشاره بکنم. اگر اونها رو خوندید و مایلید که با آثار دیگه ای که شناخته شده هست و به نوعی سنگ بنای علمی تخیلی دوران ما به شمار میره آشنا بشید. یکی از اونها آثاری هستش، مجموعه آثار در واقع فرانک هربرت هست به نام دون یا تلماسه در فارسی ترجمه شده، که من چون در بخش و قسمتی از چیستا که در رابطه با فیلم دون صحبت کرده بودم یه مقدار توضیح دادم راجع بهش، واسه همین ارجاع میدم به اون. فقط میخوام پیشنهاد بکنم که اگر نخوندید حتما در فهرست خوندنتون قرار بدید، به خاطر اینکه به طور جدی به مفاهیم مختلفی میپردازه که در آینده در واقع رخ میده، اما اون آینده به نوعی بازگویی امروز ماست. مطالعه عظیمی که هربرت داشته روی فرهنگ‌های به خصوص جوامع صحرایی درخشان دیده میشه. طبیعتاً نسخه ای از فیلم که دنی ویلنوف ساخته و دو قسمتش پخش شده و گویا قسمت سومش یا مسیحای دون هم قراره که به زودی ساخته و اکران بشه، اگرچه خیلی نزدیک هست به کتاب، اما خب به طرح طبیعی فاصله میگیره در بخشایی که مهمی از ماجرا، واسه همین باز توصیه میکنم که فارغ از اینکه فیلم رو دیدید یا نه به سراغ کتاب برید. یکی دیگه از آثار خیلی جذاب معاصر که در واقع یکی از خلاقانه ترین نوشته های یکی از نویسنده های فوق العاده خلاق دوران ما هستش، نوشته دن سیمونز هستش، اثری که اون هم در یک مجموعه حداقل 4 داستان اصلی رو داره، اما کتاب اصلی کتاب هایپریون کتاب اول هستش. یکی از ویژگی‌های جالب این کتاب اینه که در واقع بخش بزرگی از اون تعریف روایت‌های مستقلش اشخاص مختلفی که حالا به یه دلیلی گرده هم اومدن در مواجهه خودشون با یک پدیده یا ماهیت عجیب و غریبی هست که با فریب زمان در مقابل اونها ظاهر میشه. این بیان مختلف عملا باعث میشه که شما در یک کتاب چندین و چند سبک نگارش و چندین و چند سبک داستانگویی و همینطور پیش زمینه های غنی از اون تجربه های شخصی افراد رو ببینید. یک بار از دیده یک محقق نوشته میشه، یک بار از دیده یک کاراگاه، یک بار از دیده یک کشیش، و تمام این روندها در واقع زوایای مختلف مواجهه با یک امر رو به ما نشون میده و بعضی از اونها در دل این داستانی که درون داستان هست سوالهای مهم و قدیمی رو مطرح میکنه، سوالهایی رو که بعضن برخی از اونها ریشش به ادیان اولیه میرسه، بخشی از اونها چشماندازهای عجیبی از آینده است. مجددا این کتاب هم با توجه به رشد هوش مصنوعی میتونه خیلی جذاب باشه. یکی از ویژگیهایی که حالا بدون اسپویل کردن میشه گفت اینه که در این جهان توسعه یافته که هوش مصنوعی حضور فعالی داره، برخلاف چیزی که برخی از آینده نگرها میگن، هوش مصنوعی روندی همگرا رو در تکاملش دنبال نمیکنه. یعنی اینکه ادامه روند و خودآگاه شدن و هوشیار شدن هوش مصنوعی الزاما به اونجا نمیرسه که ما یک ماهیت داشته باشیم که خودش رو هوش مصنوعی خودآگاه بدونه. همانند انسان ها، اینها میتونن در آینده واگرا بشن و ماهیت های مختلف با اهداف و با در واقع استراتژی های مختلف خودشون رو داشته باشن. کتاب هم از نظر ادبی و هم از نظر موضوع و هم از نظر خرد مفاهیمش، کمانهای کوچیکی که دنبال میکنه فوق‌العاده درخشان هستش و جزو توصیه‌های اصلی کسانی هستش که ادبیات علمی تخیلی رو دنبال میکنن و فوق‌العاده میتونه جذاب و خوندنی باشه. فکر نمیکنم که کتاب به فارسی ترجمه شده باشه غیر از یکی دو فصلش که در واقع در جاهای مختلف قرار داده شده. اجازه بدین این قسمت رو با معرفی اثری اندکی متفاوت با نمونه های قبلی تموم کنم، اثری که متعلق به ساب ژانری به نام سایبرپانک است و یکی از مهمترین اونها. اثری به نام نیورومانسر نوشته ویلیام گیبسون هستش. این کتاب خیلی کتاب مهمی هست و اساسا شما امروز اگر از سایبر اسپیس صحبت میکنید، کلمه سایبر اسپیس سال 1984 در این کتاب اولین بار توسط گیبسون پیشنهاد شد برای توضیح این جهانی که ما به امروز دنیای سایبری میشناسیمش و فضای سایبری میشناسیمش. در این کتاب داستان در واقع در آینده اتفاق میفته، آینده‌ای که از لحاظ تکنولوژی از یک سو فوق‌العاده پیشرفته است و از یک سوی دیگه میراثدار تمام اختلافات طبقاتی هست که با خودش اومده. نکته مهمی که در مورد این کتاب و بعد حالا سه تا کتابی که در ادامهش نوشته وجود داره این هستش که اینها زیربنای ساخت رشته مطالعاتی رو میسازن که ما اون رو به عنوان سایبر کالچر میشناسیم. یکی رشته مطالعاتی در مطالعات فرهنگی هست سایبر کالچر، که به بررسی در واقع زندگی اجتماعی و فردی انسان در محیط سایبری میپردازه. این موضوع الان بار دیگه جذابیت بیشتری پیدا کرده با اتفاقاتی که داره هم در حوزه زیست شناسی سینتتیک بیولوژی میفته، هم در حوزه هوش مصنوعی، هم در حوزه پردازش تراشه ها و ابزارهای پزشکی در واقع میانه، به نوعی انسان رو متصل میکنه به جریان داده دائمی و خب این تغییر میده ما را به طور جدی تغییر میده. و خب یکی از زیربناهای اصلی که الان یه رشته عظیم جامعه شناختی و آینده پژوهی روش بنا شده روی این کتاب هستش. ضمن اینکه کتاب فوق العاده جذاب، اگرچه شاید یه ذره خوندنش سخت باشه، حداقل تا جایی که من میدونم ترجمه فارسی ازش نیستش، ولی اگر علاقه‌مند هستید به در واقع خوندن یه اثری که چندان قدیم نوشته نشده، 1984 هستش، اما آنچنان اثر بنیادی روی در واقع نگاه ما داشتش، الهام بخش بسیاری از داستان‌های معروفی بود که شما احتمالا راجع به شنیدید و خوندید، و از اون مهمتر این که در واقع چشم‌اندازی رو به آینده‌ای باز کرد که امروز مورد بحث جدیه. این کتاب از دست ندید. مطابق معمول ممنون از اینکه شنونده یه چیستا بودید. این پادکست از پادکست رادیو فردا که هر دوشنبه به میزبانی من پوریا ناظمی در رابطه با علم و آینده و فناوری صحبت میکنه. ممنون میشم اگر ما رو دنبال بکنید و مشترک بشید ما رو در پادگیرهای مورد علاقتون. مطابق معمول هر قسمت از این پادکست همراه با یک فهرستی از مطالعات زمینه و جنبی یا اضافی در واقع منتشر میشه که لینک اونها رو میتونید در بخش توضیحات بیشتر رادیو فردا ببینید. تا هفته دیگه مواظب خودتون باشید.